بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد طباطبائي قدس الله نفسه الزكيه میفرماید اذا شک فی رطوبت احد المتلاقیین او علم وجودها و شک فی سرایتها لم یحکم بالنجاسه. و اما تا اینجا خوندیم مسئله را، از این به بعد و اما اذا علم سبق وجود المصریه و شک فی بقائها فالاحوط الاجتناب و ان کان الحکم بعدم النجاسة لا یخلو عن وجه. اگر کسی علم داشته باشد سابقا به وجود رطوبت مصریه و شک در بقاش بکند، احتیاط اجتنابه، هرچند حکم به عدم نجاست خالی از وجه نیست. در بحث دیروزم گفته شد که اولا فرق است بین اتصال و ملاقات. بعد از که این فرق رو گفتیم، سؤالی داشتن عزیزم آقای توحیدی، سؤال خوبی بود که بهش قول دادم دو روز هست سؤالش رو نسیه میذارم برای درس بعد. سؤالش این بود که اگر اتصال و ملاقات فرق داشته باشد که شرحش رو دیروز دادی، آب مضاف باید نجس نشود به مجرد ملاقات، چون که گفتیم جزء ملاقی متنجسه و جزء مجاور قبل از انفصال متنجس نیست، احسنتم، و بعد از انفصال مجددن اگر ملاقات بکند از باب ملاقات متنجس میشد. اینه که گفتیم اشکال میکنن ایشان که خب بنابراین آب مضاف به مجرد ملاقات باید نجس نشود. اشکال بسیار خوبی است، با ظاهر خیلی خوب. پس از که اشکال رو فهمیدیم، جواب سید طباطبائی و سید الاستاد و سید الحکیم که در این محور مشترکند، قدس الله اسرارهم، می‌فرمایند رطوبت مصریه، شیئی که دارای رطوبت مصریه باشد، حال و وضعش از این قراره. شیء مجاور، جزء مجاور با جزء ملاقی متنجس نیست، مثل خربزه که مثال زدم، همون تکه از خربزه که نجس شد همونو با اطرافش تطهیر کنیم، جزء مجاور دیگه نجس نیست، هرچند رطوبت مصری است. ما چه گفتیم؟ ما اینو گسترشش دادیم، گفتیم خربزه‌ای که پر آب و رطوبت مصریه دارد با یک سری از چیزهای دیگه هم تطبیق میکنه، مثلا آش که صحبت از آش بود. سرعت و کثرت آب خربزه پر آب کمتر از آش نیست، شاید هم بیشتر باشد. ما به اینا تطبیق کردیم و گفتیم اون جزء مجاور. حالا شما یه آش بپزید و دوستان نظر میدن، بعد همون اشکالی که در جلسه کردید علاوه بر خود شما کام کام برد. بنابراین جزء مجاور در حال اتصال نجس نیست، با اون دلیلی که گفتم مفصل و جزء منفصل بعد از ملاقات نجسه بر اساس نصوص. اما مسئله آب و میاه جداست، مسئله آب و میاه جداست. آب مطلق باشد قلیل یا مضاف باشد ولو کثیر، کثیر هم اندازه دارد که این بحث ادامه دارد، میرسیم انشاءالله. آب بله به مجرد ملاقات نجس می شود، منتها یه تبصره داشتیم که در ادامه درس و بحث هم خواهد آمد که اگر علم بتوند در ملاقات و سرایت کاری از پیش ببرد، علم متبعه، چون موضوع نجاست، نجاست سرایته، ولو در آب مضاف اگر به سرعت از گوشش چیزی برداشته بشود، اون قسمتی که باقی مونده متنجس هم نشده، چون سرایتی نیست. لذا در فرمایش سید الاستاد که فرمودن اگر در جانب شرقی ملاقات بشود، جانب غربی متنجس می شود، گفتیم بله اگر به حال خودش بگذاریم احتمال سرایت هست، کافیست، نسم داریم احتمال سرایت هم باشد. اما اگر فوراً از جانب شرقی چیزی برداریم که جانب غربی ملاقات کرده است، علم به عدم سرایت داریم. تا اینجا که علم محکمه و دوستانم گفتن که شما این مسئله رو تکرار میکنید، نکتش دقیق بود، تکرار کردیم، از این بیشتر تکرار نکنم، میرسیم به ادامه بحث. اما ادامه بحث همین، این بحث اجازه بدید جناب آقای رنجبر، خداوند همین الان و انشاءالله من تا تصدیق برای تصور کردم، نفهمیدم نظر شما چه بود، گفتم الان میگم، عیبی ندارد، الان بحث رو ادامه میدم، انشاءالله فرمایش شما هم جبران بشود. در ادامه این بحث که گفته شد، حالا اگر ما یقین داشتیم به وجود رطوبت مصریه از همین قماشی که گفتیم تا حالا، و بعد شک کردیم در بقای اون رطوبت، پارچه بود عبای حضرت عالی و شیء مبللی بود با رطوبت نجس، یقین داشتیم که نجسه، و الان که ملاقات کرد شک میکنیم که اون رطوبتش باقی بود تا پس از ملاقات تسریه به عمل آمد سرایت، یا رطوبتش از بین رفته، ملاقات جامدین هست، متلاقیین جامدین هست و تنجیسی در کار نیست. شک که در بخاکی بکنید، خب شما باید بگید استصحاب دیگه. استصحاب میکنیم. چیش رو استصحاب میکنیم؟ استصحاب رطوبت. استصحاب رطوبت میکنید و تمام دیگه. بعد میگه شک فی بقائها فالاحوت الاجتناب. من دارم تستی هم میکنم که الان از حضرت آفرین، احسن احسن، گفتم دارم آزمایش میکنم، اصطلاح شما ها رو به کار بردم، تست میکنم، اصطلاح بی جایی بود، برای شما با جاست، برای من بی جاست. آزمایش بود، جواب خوب دادید که استصحاب رطوبت میکنیم دیگه. استصحاب رطوبت رو میگد الاحوت الاجتناب، احوت استحبابی. چرا؟ برای که استصحاب اینجا دو تا حالت دارد، یا حالت عدم جریان یا حالت جریان. حالت جریان سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد یک صفحه 470 می‌فرماید رطوبت شرط تنجیسه، مثل این که طهارت ما شرط تطهیره. خب اگر شرط گرفتی چه می‌شود؟ استصحاب، استصحاب درستی است. شروط، شروط شرعیه، احکام تکلیفیه، احکام وضعیه، همه اینها جزء مجعولات شرعی است و قابل استصحاب، اشکالی ندارد. و بعد می‌فرماید که رطوبت را به عنوان شرط قرار دادن علی المبناست. یه مقدار مسلک خودش رو پایین آورد که علی المبناست. اما سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 190 تا 193 این مسئله را شرح میداد، میفرماید که استصحاب مشکل دارد. چرا؟ برای این که موضوع حکم ما چی چیه؟ کامل کنید. آفرین، امروز خیلی دارید شمشیر زنی میکنی آی دکتر فهیم. موضوع حکم ما سرایت. شما رطوبت را استصحاب میکنید، لازمه عقلی رطوبت میشود سرایت، پس اصل میشود اصل مثبت. استصحاب مثبت هم که معلوم اعتبار ندارد. خوشبختانه استصحاب مثبت مثال بارزش همین مورد. خواستید برای شاگرداتون توضیح بدید، بهترین مثال برای استصحاب مثبت همین جاست. یقین به رطوبت داریم، رطوبت شیء متنجس فملاقات کرد، شک میکنیم رطوبت باقی یا باقی نیست. استصحاب رطوبت تنجیس ثابت نمیکند که حکم باشه تا استصحاب درست باشه. استصحاب رطوبت سرایت رو ثابت میکنه، واسطه میخوره. عبارات ناشتا، کل این عبارات گیجتان نکنم، یا بگید واسطه میخورم یا بگید لازمه عقلی مستصحبه، هر دو تعبیر یک چیز. لازمه عقلی رطوبت سرایته، یا بعد از رطوبت یه واسطه کار داریم به نام سرایت. سرایت می شود موضوع حکم مثبت است و اعتبار ندارد. بنابراین گفتیم که اجتناب احتیاط مستحب است. مسئله دوم، از ذباب الواقع و علی نجس رطب ازا چرا بعد از مخصوص فل اخوت الاجتناب و امکان الحکم به عدم نجاست لا یخلو الحب اصلا از ذباب الواقع علی نجس رطب اذا وقع علی ثوب او بدن شخص و ان کان فیه ما رطوبه مصریه لا یحکم بنجاسته اذا لم یعلم مصاحبته لعین النجس ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال. این محل ابتلاست، گوش میدی انشالله عنایت میکنی. ذباب مطلقا پشه و مگس و زنبور و امثال که روی نجس مرطوب بشیند، بعد از اون محل پرواز کند، بلند شد، بیاد روی لباس بشیند، قرار بگیرد، دیدیم نجس مرطوب بود و دیدیم از اونجا بلند شد آمد رو عبا که چوب لباسی بود نشست یا بدن نشست، لباس هم مرطوب باشه. و این کان فیه ما رطوبت و مصریه لا یحکم به نجاسته، حکم به نجاست این بدن یا صبح نمی شود. اذا لم یعلم، اگر علم به وجود ذرات نجس در پای اون حشره یا پرنده یا ذباب نداشته باشی، یقین داشته باشید که الان ذرات از نجاست به پاش هست، اگر علم ندارید حکم به نجاست اعلام نمی شود. چرا؟ همه اینا اسرارش الان میگیم، فقط اجازه بخواد، چون که حساسیت دارد سوال خدوش بدید که خیلی مورد محل خیلی مورد محل اطلاع هست. مجرد و وقوعی لا یستلزم و نجاست رجله، خب بعد دلیلشو میگرد. شما تو سن سوال آمد دیگه، چه سوال؟ دیدید که اشیاء، یه دونه را مثال خاص بگیریم که چیز نشد، دیدید مگس، مگس بیشتر، دیدید مگس نشست رو یک شیء نجس مرطوب، خیلی میبینیم که نشسته دیگه، بعد از اونجا بلند شد آمد رو عباتون نشست، نجس نیست. چرا؟ چرا نجس نیست؟ خود سعید میگه بعد از شما میپرسم. یه وقت ممکنه نمره سوم نگیرید، پایین بشه امتیاز، امروز امتیاز هم باز لاحتمال، چون اینجا چیزی است که در ذهن نمیاد، لاحتمال کونها مما لا تقبلها، این در ذهن نمیاد دیگه. میگن که یه دونه احتمال میدیم که پای اون مگس، مثلا پای اون مگس اصلا جذب نکند چیزی را، طوری ساخته شده که رو شیء مرطوبی هم که قرار میگیرد جذب نمی کند. ساختارش ساختار عجیبیه، شما به حیوان شناسی جذب نمی کند، سنت الهی است دیگه، شما اینه که مثلا یه مورچه در سقف را میره، قسمت پشتش رو به پایی داره را میره، چرا اینجوریه؟ پاش طور ساخته شده که اونجا مثل پومپی میچسبد و جدا میشه، میچسبد و جدا میشه را میره. صنعت الهیست. حالا اینم طوری ساخته شده به نجاست میخورد جذب نمی کند. مما لا تقبلها، از این قرار باشه یک احتمال. و علا فرضی، بر فرضی که تقبل باشد، تقبل و نجاسه باشد، فزبال العینه یک فی طهارت الحیوانات. ما چه خوندیم؟ طهارت حیوانات چه بود؟ طهارت حیوانات زوال عین، زوال عین برای طهارت کافی است. خب احتمال میدیم رطوبت که نجس بود در این زمانی که پرواز داشت اون رطوبت از بین رفته باشد. مسئله خون و عفو خون جداست. مسئله خون در شیء جامد معفو هست، در شیء مرطوب معفو نیست. این مطلبی که گفتیم استصحابم که نمی شود. چرا استصحاب نمی شود؟ استصحابم از موارد استصحاب مثبته. مسئله سوم، بله درسته، قیبی نداره که آمان کمک میگیم. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبع بالا که برای شما یادآور شدم می فرمایم شکی که در این مسئله وجود پیش میاد به دو صورت است. یک، یعنی صورت اول، شک در بقای رطوبت در پای مگس یا رجل حشره، شک در بقای رطوبت در رجل حشره که میدانیم لباس مرطوب بوده و میدانیم رجل هم به شیء نجس مرطوب اصابت کرده، قطعا الان شک در بقای رطوبت داریم. در این صورت میفرماید که بنا و مسلک همان مسلکی است که قبلا گفتیم که استصحاب بقای رطوبت است و میشود اصل مثبت و نجاست ثابت نمیشود. قاعده طهارت هم اینجا جاری است. این صورت اول مسئله. اما صورت دوم مسئله این است که ما شک در بقای عین نجاست به عنوان ذرات نجس در پای حشره داریم. صوب مرطوبه، رطوبت مصریه دارد و شک در رطوبت رجل حشره نداریم، اما شک در بقای عین نجاست در پای حشره داریم. شک در خود اون نجاست میشه شک در نجاست. این مسئله، این صورت دوم از مسئله مربوط می شود به مسلک‌های فقهی که در این رابطه وجود دارد. در این صورت دوم مسئله، دو مسلک فقهی درباره تطهیر یا طهارت حیوانات گفته می شود. مسلک اول این است که مشهور و صحیح هم هست که چه؟ که حیوانات متنجس می شوند، اما زوال نجاست از بدن حیوان مطهر است، مطهر دیگر لازم ندارد. صورت دوم این است که بدن حیوان اصلا نجس نمی شود، اصلا نجس نمی شود، ملاقات هم بکند نجس نمی شود. شما چرا نجس نمی شود؟ ملاقات کرده اعتبار شرعه، نجاست و طهارت اعتبار شرعی است. چطوری از قسمت کم خون اعتبار رو برداشته، چطوری از ترشحات غسل استنجا نجاست رو برداشته، اعتبار رو اعتبار. بدن حیوان نجس نمی شود. در صورت اول که چه بود؟ مسلک اول
تنجس
هست. احسن تو. در مسلک اول که گفتیم تنجس هست، بدن حیوان متنجس می شود. در اون صورت اگر شک در بقای نجاست بکنیم، که دیدیم پای حیوان به نجاست رسید و اون نجاست با پای حیوان الان هم هست یا نیست، که قطعا بود، شک در بقای نجاسته. شک در بقای نجاست که بود، بگید استصحابش چه می شود؟ درسته؟ بازم آقای علیزاده دیگه نجاست از احکام شرعی است، مثبت نیست، استصحاب نجاست می شود و درسته، استصحاب می شود، استصحاب خود نجاست بدون هیچ اشکال و درسته. اما در صورت دوم، در بنابر مسلک دوم که چه بود؟
اعتبار عدم نجاست.
بله، بنابر بله مسلک دوم که حیوانات متنجس نمی شوند، در اینجا استصحاب می کنیم بقای ذرات نجاست در پای حشره، بقای نجاست در پای حشره که استصحاب شد، لازم عقلیش ملاقات صوب با نجس می شود. پس این استصحاب می شود استصحاب مثبت. مستصحاب ما چه شد؟ استصحاب بقاء عین نجس در پای حشره، لازم عقلیش ملاقات صوب با نجاست که می شود استصحاب مثبت و از اعتبار برخوردار نیست. بنابراین این صورت دوم مبتنی بر مسلک های فقهی است. این دوتا مسلک که ایشان شرح می دهد، بعد می فرماید که طبق مبنای مشهور که همان تنجس حیوانات و تطهیرشان به واسطه ازاله عین هست استصحاب نجاست جاری است.
درسته،
اما ما در این مسئله شکر خدا
نصوص داریم،
نصوص داریم که اون نصوص اجازه به جریان اصل نمیدهند. نصوص ما در ابواب زیادی آمده، از جمله کتاب وسائل جلد 1 باب 4 از ابواب اسعار، حدیث 2 و حدیث 4 موثقه عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکند که آقا فرمود کل شیء من الطیب یتوضع من ما. خیلی خوندیم اینه دیگه، حفظید دیگه، آره زیاد خوندیم این حدیثه، اگه حفظید بگید جایزه داریم. کل شیء من الطیر یتوضع من ما یشرب من الا اذا ترا فی دم فی منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضع ولا تشرب. این نص راه برای ما باز کرد، فرمود فقط در منقار، شما بگید در پای حشره، اگر این نجاست رو رؤیت کنید، علم وجدانی نه علم طریقی، اگر رؤیت بکنید محکوم به نجاست، اگر رؤیت نکنید شک در نجاست مساوی با عدم نجاست و قاعده طهارت قوت و قدرت خودش جاریست و هیچ مانعی از اون در کار نیست. روایت دوم کتاب وسائل جلد 2 باب 80 از ابواب نجاسات که فقط یک روایت دارن. اگر یادتون هست در بحث رجال ظاهرن گفته باشیم و در بحث هر مسئله که از روایتی گرفته می شود و اونو با یک روایت داشته باشد از یک امتیازی مثبتی برخوردار. این با یک روایت دارد، روایت هم صحیح است. محمد ابن الحسن اسنادی محمد ابن علی محمد ابن احمد العلوی عن الامرکی عن علی ابن جعفر همه ثقات و اجلا عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام و علی اخی قال سألته عن الدود یقع من الکنیف على الثوب ایسلی فی قال لا بس. اینا بازم همون مثال است، اگر یک کرمی از فاضلابی، از چای فاضلابی آمد و رو لباس آدم قرار گرفت، میشه با اون لباس نماز خوند؟ آقا فرمود لا بس، عیبی نداره، الا ان ترا فیه اثرا فتغسل، مگر اینکه ببین رؤیت کنی در اون دود اثری از نجاست را، فتغسل کن. موقع دیگه محکوم به نجاست است. این نصوص مشکل ما را حل می کند و نیاز به استصحاب و اصل نداریم. یک نکته را دقت کنیم، اون چه رو؟ این بود که شما در این دو تا روایت گفتید که اگر علم حاصل کنید به نجاست، خب محکوم به نجاست. ما چه میگیم؟ ما میگیم استصحاب علم میارد. چه علم؟ علم تعبدی. استصحاب چرا اصل محرز میگیم؟ برای اینکه علم تعبدی میارد. احراز یعنی علم حاصل کردن. پس الا انترا یعنی الا انت علم. خب ما در اون مسلک مشهور شک که در نجاست استصحاب نجاست میکنیم، علم به نجاست هست. پس علم هست و طبق این نصوص باید ما حکم به نجاست صادر کنیم. چه میشود؟ جوابش رو فهمیدید اجمالا. چه بود جوابش؟
پس باشه نمیشه به اصل باشه.
اونی که گفتیم آفر آفر
با وجود نزول نوبت یه سراغ نمیرسه.
خب اونی که گفتی
علم وجدانی
باید از آقای حسینی گرفتی. ما حواس ما جمعه به حضور شما. خب ولی خب زرنگیتان مورد تغییر ما
کامل
بودی. خب اونی که گفتید آقای بارتری که نص مقدمه بر اصله که از باب تقدم حاکم بر محکومه که شک نداره. نص حاکمه بر اصله امارست. اما اینجا خود نص گفته است که اگر علم پیدا کنی حکم به نجاست میشاد. اشکال چه بود؟ اشکال این بود که استصحاب علم دیگه. جواب شما اشاره کرده بودیم آقای حسینی جایزه شو گرفت. خدا خیر و عزت بده برای مؤسس و مکمل. بله جوابش اینه. علم دو قسم، علم بلکه سه قسم. یک علم وجدانی، دو علم طریقی، سه علم تعبدی. علم وجدانی علم حسی است، علم شهوده، شهودی، شهودی فقهی، نه شهودی سلوکی. باب دیگه ایدن که شهود عالم مکاشفه است، مسئله جدا. علم شهودی یعنی علم حسی. اینو بهش میگن هم علم شهودی حسی هم علم وجدانی. قسم دوم علم طریقی، از ادله، قرائن، شواهد، از مجموع علم حاصل میکنی. علم طریقی. سه علم تعبدی. علم نیست، یه طریق عقلایی است، یه طریق اخلاقی است، مثل استصحاب، مثل امانه، مثل بیان. اما شرع ورا او اعتباری میداد که نگر اینو علم فرض کن. لا تنقص الیقین به شک، علم تعبدی است. و پس از شرح این اقسام علم میدانیم که علم تعبدی میتواند قائم مقام علم طریقی باشد، نه قائم مقام علم وجدانی. در این نص علم وجدانی شرط اعلام شده است. الا انترا، ترا رؤیت علم وجدانی است. استصحاب قائم مقام نمی شود. بنابراین همون که در متن آمده تا رؤیت نکنید نجاست را حکم طهارت است. والله هو العالم. برای سلامتی آقا حضرات سلام.